أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب خدا توفیق به بحث ارث رو ما به پایان رسوندیم و از امروز انشاءالله الرحمن وارد باب حدود میشیم و کتاب حدود که بسیار هم مهمه هم به جهت ابعاد فردی مسئله و مخصوصا و بیشتر از اون به جهت نظر شما که عرض بکنم مسئله حکومتی این باب بسیار باب مهمی است ابعادش مهمه فهمش مهمه برای مسئله قضاوت بسیار مهمه و بعدن به جهت قانونگذاری و ضابطه مند کردن قوانین اسلامی هم این باب خیلی مهمه اگه کسی میخواد فقه حکومتی کار بکنه نه به اون معنای منظورم نظام سازی فقه این هاستا نه یعنی مسائل مربوط به احکام حکومت یکی از مسائل بسیار مهم بحث کتاب الحدود هست که چند فصل هم داره فصل اولش در مورد حد زناست فصل دوم در مورد حد لواط هست فصل سوم حد قذف هست فصل چهارم حد شرب هست مسئله شرب هست فصل پنجم مسئله سرقت و حد سرقت هست فصل ششم بحث حد محاربه هست و خدمت شما که عرض بکنم در نهایت هم یک متفرعاتی بر کل این ابواب وجود داره مسائل متفرقه که انشالله خواهیم رسید که آیا اونها حد دارن یا ندارن مسائلی است که مربوطه به این مسائل قبلی ماست و کتاب قصاص ما اینجا تمام میشه و به پایان میرسه توی مطالبی که میخواییم بخونیم اگه اشتباه نکنم این کتاب قصاص نسبت به سایر کتاب‌هایی که می‌خونیم نسبت به کتاب ارث و کتاب ببخشید این کتاب حدود نسبت به سایر کتاب‌هایی که می‌خونیم کتاب قصاص و کتاب دیات مفصل‌تر هست اگه اشتباه نکنم از صفحه 259 هست تا صفحه 395 حدود 130-140 صفحه هست این باب خب مطالب خیلی مهمی هم توش هست که انشالله حالا خواهیم خوند و پیرامونش هم سخن خواهیم گفت خب اولین مطلب در این باب خود مسئله حدود هست مسئله حدود که در کنار تعزیرات از مسائل کیفری در قوانین اسلامی هست به اولا خود حد به معنای منعه به معنای ردعه به معنای منعه و اصلا در اسلام هم به این احکام گفته شده حد چون اینها وسیله ای هم برای منع انسانها از اینکه دست به ارتکاب این جرائمی که عرض کردم مثل زنا و لواط و سرقت و محاربه و اینها بزنن و حد دوستان هر تنبیهی رو حد نمیگن در احکام اسلامی ما دو نوع تنبیه داریم در احکام اسلامی دو نوع عقوبت داریم یه نوع تنبیه هست که مقدار مشخصی از او برای تنبیه مشخص شده یعنی شارع گفته دقیقا اینقدر مثلا حد قذف اینقدر است حد زنا اگر محسنه باشه اینقدر اگه نباشه اینقدر حد سرقت در این حالت اینه در این حالت اما یه سری تنبیهاتی هست که حدی براش معلوم نشده ولی اصل تنبیه براش ثابت شده و مقدار حد به دست حاکم شرعه که اون مقدار تنبیه به دست حاکم شرعه او تعیین میکنه که چه مقدار بعد اینجا تنبیه اتفاق بیفته که اون باب تعزیره که البته در تعزیرات هم حالا انشاءالله بعدن شاید اشاره بکنیم اگه خواستید اول باب حدود کتاب مسالک رو مسالک الافهام مرحوم شهید ثانی رو تو همین باب ببینید توی تعزیرات هم بعضی از تعزیرات یک سری تنبیهات مقدری براشون وجود داره یعنی به نظر برخی کل اینها به حاکم شرع هم سپرده نشده که حالا دیگه انشالله اینها رو کم کم باید سر جاش بحث بکنیم خب اولین بحثی که در کتاب الحدود میخونیم در مورد حد زناست اگر زنا اتفاق بیفته چه حدی برشه دوستان قبل از اینکه شروع بکنیم خب کتاب لمعه از اول که تا الان خوندید مسائل مختلفی که مربوط به انسان هست رو درش مطرح کرده مسائلی که چون تأثیر داره در هدایت انسان و حرکت انسان به سمت مقصد، همونطور که جلسه اول عرض کردم احکام خداوند برای اونها وضع کرده، ما هم به عنوان متعلم و مبلغ و اگر خدا توفیق بده در آینده متفقه در این مطالب، برای اینکه این احکامو بتونیم به دست مسلمین برسونیم، به دست شیعیان امیرالمومنین برسونیم، بعد در اینها غور کنیم، توجه جدی داشته باشیم، بتونیم به نتایج درستی برسیم و بتونیم انشاءالله مثمر ثمر باشیم. خب بعضی از این احکام مسائلی هست که انسان خوبه با تحفظ از کنارشون عبور بکنه و اونها رو یاد بگیره. در کتاب طهارت هم داشتید احکامی، اینجا هم دارید. الان اینجا که وارد میشیم دیگه از کتاب نکاح هم بعضی وقتا دیگه جلوتر میزنه، کتاب نکاح رو هم خوندید، لذا در اینجا این توجه لازمه. ما در سیر تعلم این مطالب انسان، دوستان علیکم انفسکم، انسان اول باید خودشو دریابه، این مهمه. ما حتی بحث فقهی نباید ذهنمون رو به هم بریزه. لذا این مطالبی هم که انشاءالله به تدریج میخونیم، انسان با حیای کامل، همونطور که شهید اول و ثانی با حیا برگزار کردن این مطالب رو و روح قدسی اونها هرگز مکدر نشد به، حالا توجه به این مطالب و اونها رو مکدر نکرد و اون سیر معنویشون ادامه داد، ما باید همینطور باشیم. این حالا از اول این بحث کتاب حدود که در مورد زناس میخونیم، بعدش بحث لواته، بعدش بحث مصاحقه است، بحث مسائل متعدد دیگری هم هست. انسان خیلی باید ذهنش رو کنترل کنه. شیطان همه جا نشسته، در همه ابعاد، همه زوایا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، من سر صراط مستقیم نشستم. حرف زدنش آسونه، ما تو دامشیم متاسفانه، ما تو دامیم. بله ما تو دامیم، و یعنی مثل شهید اول و ثانی بود زندگیمون، ما طور دیگه داریم زندگی میکنیم، اسم اونها رو میاریم و راضی به همینیم متاسفانه. باید مراقب باشیم. ارزشمندترین متاعی که الان دارید و نباید به هم بریزه در زندگی عبادیتون، حضور قلبه. تشویش ذهنی، تصاویر متعدد ذهنی، التهابات ذهنی منهدم میکنه مسئله حضور قلب. حضور قلب فقط نماز نیست، حضور قلب دائمی رو. لذا انسان باید خیلی مواظب واردات ذهنیش باشه، خیلی زیاد، خیلی زیاد. حتی اگه طرف حس میکنه داره کار تبلیغی میکنه برای اسلام و مسلمین، این استاگرام نصب کرده، نمیدونم ایتا نصب کرده، تلگرام نصب کرده، این ور اون ور، این داره تلاش هم میکنه، اما باید بدونه که فقط به اندازه تکلیف. تکثر تصاویر، ولو تصاویر غیر قبیح، به شدت ذهن انسان رو مشوش میکنه، نمیتونه اصلا تو نماز بله استقرار پیدا کنه این ذهن. برید اسرار الصلات ذیل فکر میکنم اسرار الصلات مرحوم ملکه تبریزی، فکر میکنم قبل از مسئله، اگه اشتباه نکنم قبل از مسئله اقامه و اذان، ایشونه بحثی میکنه در همین ضبط خیال و ضبط ذهن، چه بحث مفصلی، و ایشون میفهمد خدا باید انسان رو خارج کنه از تشویش ذهنی. دوستان میدونید حضور قلب یعنی چی؟ اقل مراتبش اینه که عرض میکنم، یعنی انسان بهش برسه، این که در ذهن این انسان زمانی که داره به خدا حرف میزنه هیچ چیزی نباشه. هیچ یعنی هیچ، هیچ، هیچ جز توجه به خدا. خیلی سخته دیگه. حتی التفاتت به اذکار باید التفات تبعی باشه، یعنی خدا رو توش ببینی همش. اینا خیلی سخته. کسی که شب و روز ذهنش داره هرزگردی میکنه، هرزگردی خیال اسمش، خیلی سخته. یکی از مراحل اون بزرگانی که در مسیر سیر و سلوک حرکت میکنن، یکی از مراحلش ضبط خیاله. انسان باید بتونه کاملا ذهنشو تخلیه کنه، عدم بشه توش. عدم آقا، عدم معنیش معلومه که یعنی هیچی نیست. بله در اون نامه عجیب مرحوم ملکی تبریزی به آقای عاشق محمد حسین اصفهانی که اول همین کتاب رساله لقاء الله هم چاپ کردن، جای مختلف هم هست، در اون کتاب توحید علمی عینی مرحوم علامه تهرانی هم هست. اونجا میفرماد که بعد مدتی در عدم فکر کنه. حالا نهی که ما مال اون وادی ما، اون خودش یه دستور خاصه برای یه فرد خاص، برای مرحله خاص، من کاری به این حیثش ندارم. شما میفهمید مدتی که در عدم فکر بکنه کم کم دیگه طلوع میکنه، نور وجود طلوع میکنه. بعد مرحوم آی پهلوانی در ذیل همین نامه اینجا رو حاشیه زدن از قول آی طباطبایی که منظور از فکر در عدم توجه به مسئله اضافه اشراقیه، یعنی عین الربطی معلول به علت، که اینم تا کسی درست فلسفه نخونه نمیتونه بفهمتش. ذهن خلاصه دوستان همینطوری توش نباید انبار کنیم، نباید خرابش کنیم. خیلی عقبیم، خیلی عقبیم، خیلی خیلی خیلی، هر چقدر عرض کنم کمه، خیلی عقبیم. همین هم مقداری که تو ذهنمون هست، همین قاطی پاتی هایی که تو ذهنمون هست و چطور میخوایم ازشون عبور کنیم؟ یه تصویر گاهی 20 سال تو ذهن انسان میمونه، انسان نمیتونه خودش رو تعریه کنه. خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی خون دل خوردن میخواد، پدر انسان در میاد. یه زیارت درست انسان نمیتونه بکنه، نمیتونه توجه کنه به امام رضا. لذا این مطالبی هم که الان داریم میخونیم اینم عطف به همون هاست. شما هم اینجا نیت اصلیتون رو اینو قرار بدید که میخوایم خدمت کنیم به فقه امام صادق. همه این مطالبی هم که میخونیم چون خدمت به فقه امام صادقه میخوایم بخونیم، و یعنی نمیخوندیم همین الان. حالا بیم در مورد ابعاد زنا و تمام زوایاش بحث بکنیم. بله، این راهیه که ما انتخاب کردیم، این مسیر شریعت، و تو مسیر شریعت تو واجبه برات که احکام الهی رو یاد بگیری و مردم یاد بدی. اما تو این واجبه ما هم مواظب بشی تیر نخوری. لذا خیلی مهمه، عرض کردم برید اون زندگی نامه شهید ثانی رو بخونید. این انسان خودش خیلی نورانیه، اسرار الصلات خودش نوشته، خیلی کتابش هم خیلی نورانیه، واقعا بوی شهادت میده. رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، رحمت الله علیه. لذا اینا از الان در نظر داشته باشید، این کتاب حدود رو میخوایم شروع بکنیم و با این توجه حرکت کنید. قیامت واقعا یوم الحسره است، یعنی هر کسی در یه حدی حسرت میخوره دیگه. حسرت ها هم با توجه به علم انسانه، بعضی اصلا مقام، بعضی از مقامات رو نمیفهمن که حسرتش بخورن. همین که نمیفهمن هم بازی حسرت داره ها، ولی خود نمیدونه چی. ما بعضی چیزها رو فهمیدیم، ما اومدیم تو حوزه، ما اسم علامه طباطبایی شنیدیم، اسم امام رو شنیدیم، اسم مرحوم ملکی تبریزی رو شنیدیم، اسم آقای بهجت رو شنیدیم. ما پدرمون در اومده است، من الان بهتون بگم پدرمون در اومده است ما. بله، به قول اینا دهنمون سرویسه. اول خودمون میگم، چون اینا رو میدونیم و کاری نمیکنیم. خدا رحم کنه بهمون. خیلی سخت قیامت ما، خیلی سخته، مگر انشالله تو مسیر حقش قرار بگیریم به توسل به سید الشهدا سلام الله علیه. اون وقت دیگه بله، انسان عالم از همه بالاتر دیگه قرار میگیره، اون کسی که عالمه. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحدود و فیه فصول، کتاب حدود و چند فصل. فصل اول فی حد الزنا، فصل اول ما در مورد حد زناست که مرحوم شهید اینجا یه تعریفی ارائه میکنه. از دل این تعریف ایشون بعدن خدمت شما که عرض بکنم 10 قید در میاره که اگر این قیود محقق شد، اون مسئله زنای شرعی که حد زنا بر اون اساس بر فرد جاری محقق میشه. قیود سختی هم هستن. ببینیم عبارت رو. اول شهید میفرماد که این زنا، بله، حجازی ها در لغت حجاز زنا خونده شده، در لغت تمیمی زنا خونده شده، که حالا این بحث لغت میشه. فی حد زنا بالقصره لغتن حجازیه و بالمد تمیمیه. بله، لغت حجازی به قصره و به مد هم لغت خدمت شما که عرض بکنم تمیمیه. و هو یعنی ای زنا چیه؟ ایلاج. ایلاج از همون ولوج میاد، ولوج یعنی داخل کردن. ولوج یعنی داخل شدن، ایلاج باب افعالشه یعنی داخل کرد یعنی ادخال، و هو ای زنا ایلاج ای ادخال و ذکر البالغ العالق العاقل. این در واقع شهید عبارت شهید اول اینطوری بوده، ایلاج البالغ العاقل فی فرج الامراتن، دو ادخال چیه؟ ذکر یک مرده که بالغه و عاقل فی فرج امراته. حالا فرج رو هم شاید توضیح میده که آیا شامل قبول و دبور میشه یا فقط قبول رو شامل میشه. بل مطلق الانسا، امراه منظور این نیست که فقط یه زن با، چون امراه صدقش مقابل رجل دیگه، یه زن مثلا بالغ بزرگ، نه نه هر زنی ولو سبیه باشه ولو کوچیک باشه، ایشون میفهم مطلق انسا، هر چیزی که صدق انسا برش میکنه اگه اتفاق بیفته صدق زنه اونجا داره. قبولن او دوبرن، چه از جلو باشه چه از عقب باشه، یعنی چه قبول باشه چه دوبر، در هر دو حالت، چه از بله این فرج، چه از قبول باشد و چه از دوبر باشد، اون ادخال اتفاق بیفته حد زنا جاریه. خب این امرأه باید چه شرطی داشته باشه؟ محرمتن علیه، این زنیه که چیه؟ حرام، امرأتن محرمتن علیه، این زنیه که حرامه بر اون فرد، محرم اون نیست، یعنی به این معنام محرم اون نیست، یعنی عقد، یعنی زوجیتی بینشون نیست، من غیر عقد نکاهن بینه هما، نه عقد نکاهی بینشونه ولا ملکن ولا اون کنیز این مرده، هیچ کدوم از این دوتا نیست. من الفائل للقابل، این یعنی این من الفائل للقابل این متعلق به ملکه، این ملکیت باید من الفائل للقابل باشه ها، یعنی زنه ملک مرده باشه، زنه مملوک باشه. اگه برعکس باشه، شما یک زنی دارید حره، یه عبدی داره، یه برده‌ای داره، اینجا دیگه جاری نیست اون قاعده، این قاعده ملک و این که می شود با کنیز این نکاح رو و مواقعه رو انجام داد، این مال زمانی که این زن مملوک مرد باشه، اگه مرد مملوک زن باشه نمیشه این کار انجام داد بدون عقد نکاح، یعنی زن فقط یا با مولایش یا عقد نکاحی وجود داشته باشه، با عبدش نمیتونه. خب پس یه بار دیگه قیدهای خود شهید اول ببینید، و هو ای زنا ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأتن محرمتن من غیر عقدن ولا ملکن. خب ولا شبهتن، اینجا این امرئه محرمه یا من غیر عقد ولا ملکنه، نمیتونه این کارو بکنه، ولا شبهتن. به نظرم میرسه که این ولا شبهتن خوبه که متعلق به ایلاج بدونیم، یعنی اون ایلاج اون مرد در اون امرئه بلا شبهتن باشه، اگه به شبهه باشه دیگه صدق زنا محقق نمیشه. کدوم شبه؟ شبهتن موجبتن لاعتقاد الهل، قبلا اینو بحث کردیم تو باب ارثیه، مثلا در یک منزل یه فکر میکنه این همسرشه، مواقعه میکنه، حالا او یا اونم فکر میکنه که این هم این شوهرشه یا فکر نمیکنه، به هر حال هر کدوم که شبه داشت از جانب او صدق زنا اتفاق نمیفته، لذا یادتون باشه ارث از جانب او به ولد این اتفاق میرسید، ولی از جانب اون کسی که میدونست داره زنا میکنه ارث بله نمی رسید. جالب همون بحثی که داشتیم اینجا هم هست، لذا اگه وطیه به شبه باشه دیگه صدق زنا فرش نمی کنه، حد نداره. خب حالا این ایلاج ذکر باید چه مقدار باشه؟ قدر الحشفه، حشفه این خطنگاه، یعنی اگر به مقدار خطنگاه رفت صدق زنا می کنه، اگه نرفت دیگه زنا برش صادق نیست ولو دخول اتفاق بیفته، ولی باید به این مقدار بره. خب این حشفه چیه؟ قدر الحشفته، که این حشفه چیه؟ این قدر الحشفه چیه؟ این کلمه، این لفظ مفعول مصدر المصدر به، این مفعول اون مصدریه یعنی ایلاج، المصدر به که تعریف ما با این مصدر آغاز شد، با ایلاج آغاز شد دیگه، ایلاج البالغ العاقل فلان، مفعولش قدر الحشفه، مقدار حشفه را. و یتحقق و قدرها، حالا این قدر الحشفه با چی محقق میشه؟ ایشون میفهمه دو تا مصداق داره، یا برای کسی که این دارای حشفه هست به خود حشفه رو اگر وارد بکنه براش محقق میشه، او کسی که مقتوع الحشفه است نداره، به هر دلیلی این اتفاق براش افتاده و بریده شده و نداره، اون به اندازه همون مقدار اگر وارد بشه، مثلا هر چند سانتی متری که هست به اون مقدار اگه وارد بشه، ولو حشفه رو نداره، ولی صدق مقدارش اینجا ممکنه. لذا و یتحقق قدرها، این قدر حشفه با چی محقق میشه؟ یک، به ایلاجها نفسها، اینکه خود حشفه رو وارد بکنه، او ایلاج قدرها من مقطوعها، یا اینکه اندازه اون حشفه رو وارد بکنه از چه کسی؟ از کسی که مقطوع الحشفه است. خب و این کان تناولها للاول لا یخلو من تکلفن. بله، این عبارت ما چی بود؟ قدر الحشفه بود. این عبارت ما در تعریف تناولش، یعنی اینکه شامل بتونه بشه للاول، اول چیه؟ که خود حشفه داخل بشه. برای اولی یکم تکلف داره. چرا؟ چون وقتی که خود حشفه هست دیگه معنی نداره بگیم به مقدار حشفه، خود داره این رو. این قدر الحشفه برای چه زمانی به درد میخوره؟ برای زمانی که طرف این مقدار رو نداره، ما میخوایم تقدیر کنیم، بگیم به این اندازه اگه داخل شد. ولی کسی که خود این رو داره دیگه نمیگیم قدر الحشفه، میگیم ایلاج الحشفه، تمام شد. لذا تکلف معنیش اینها. یعنی ما این شهید میخواد، شهید اول میخواد با این قید هر دوتا مصداق رو داخل کنه، شهید ثانی میگه اشکال نداره، ولی مصداق اول با این تکلفی داخل میشه، چون قدر حشفه دیگه برای کسی که حشفه داره معنی نمیده. بله، فی حالت کون المولج، اون کسی که داره ایلاج رو انجام میده، یعنی اون مرد، چه حال، دوباره قید بعدی دوستان مهم شد، چه حالتی داشته باشه؟ عالمن به تحریم، علم به، بله، حرمت داشته باشه. اگر علم به حرمت نداشته باشد، شما بفرمایید، اگر علم به حرمت نداشته باشد دیگه این باز مصداق زنا نیست. حالا این علمش، یعنی این جهلش به حرمت، آیا جهل حکمی یا مصداقی موضوعیه؟ یعنی حکم الهی رو نمیدونه، یا جهل داره به اینکه این فردی که جلوشه محرمه بر او یا نه؟ حالا شاید بعدا ان شاء الله میخونی توضیح میده. دومی باز برمیگرده به وطیه، به شبهه، اگه مسئله موضوعی باشه، شبهه مصداقی باشه. ولی اولی بله، میشه جهل به حرمت زنا. این مثلا فرض کنید تازه وارد دین اسلام شده و نمیدونه. ببین این جهل از هر کسی قبول نیستا. طرف کل زندگیش تو مسجد بوده، بعد این کارو که کرد دیگه نه من نمیدونستم. نه با این تو گوشی میاریش بی خود میکنی، نمیدونستی یعنی چی؟ ضروریات دین، معلومه که اینو همه ادیان میگن حرام. اما کسی اصلا از یه دین دیگه وارد شده، هیچ واقعا خبر نداره، الان اتفاق میفته، میره این کارو میکنه، میگه من اصلا نمیدونستم. بله، او دیگه صدق زنا برش نمیکنه. خیلی خوب دوستان، پس زنا به هر ادخال بله رجلی فلم امرأه نمیگن زنا. زنا یک تعریف شرعی داره. لذا اینجا خوبه که بردی بررسی بکنید آیا با این اساس زنا حقیقت شرعیه دارد. یعنی ما داریم این قیدها رو برای حکم زنا، یعنی حد زنا، میاره برای خود زنا. ببینید دوستان، دوتا بحثه. یه بار داریم خود مفهومش رو توضیح میدیم، خب یه بار نه، مفهومش معلومه، ایلاج ذکر فلفرج، تمام شد. این قیود، قیود حکم حده، یعنی اون زنا اگر این قیود رو داشت حکم حد برش جاریه. اون وقت دیگه نیاز نیست که حقیقت شرعیه داشته باشه، میتونست اصلا حقیقت لغویه داشته باشه. مثلا این یه بحثی، آیا مسئله زنا حقیقت شرعیه داره طبق این تعریف؟ ظاهر این تعریف اینه، انگار اصلا شارع داره این عنوان رو اختراع میکنه، در حالی که اصل دوستان عنوان زنا قطعا قبل از شارع وجود داشته، شکی توش نیست، چون اونها زواج داشتن، نکاح داشتن، مقابل نکاح هم زنا داشتن. خب عالمن به تحریم، مختارن فی الفعل، عالم به تحریم باشه و در انجام دادنش هم مختار باشه، اگه اختیار نداشته باشه، مکره باشه، باز صدق زنا برش اتفاق نمیفته. فهونا قیودان، اینجا ما چند تا قید داریم که 10 تا قید هست، شهید همش رو تعریف میکنه، بعد آخر کار شهید خدمت شما که از کنم یه سری اشکالات میکنه به تعریف شهید اول و یه تعریف مختار از جانب خودش ارائه میکنه که انشالله میرسیم، انشالله توضیح خواهیم داد، انشالله که توضیحاتی حالا ایشون میده بعدا در تعریف مختار. خب فهونا قیودون، قید اول چی بود دوستان؟ الیلاج. خب فلا يتحقق الزنا بدونه، زنا بدون علاج در فرج اتفاق نمیفته. که تفخیز و غیره، مثلا اون ذکر خودشو بین دوتا ران قرار بده، این صدق زنا نمیکنه، باید فلفرج ادخال بشه. و این کان محربا یوجب تعذیر، بله این کار حرام، لذا اگر کسی رو حین این کار کسی دستگیر شد تعذیر میشه، ولی حد نمیخوره. حالا حد زنا میرسیم، حد سنگینیه تو بعضی از مراحلش که قتله، بله موجب تعذیر اون کار، تعذیرم حالا عرض خواهیم کرد که حاکم تعیین میکنه چقدر باشه. پس ایلاج یعنی چی؟ یعنی ادخال ذکر فی الفرج، این خیلی مهمه. اگه غیر این باشه صدق زنا نمیکنه. لذا بعدن توی بحث شهادت به زنا میرسیم، از رسول الله کلمیل فی المکهوله است، میگه بعد اینطوری دیده باشی. اگه دیدی فقط دو نفر کنار هم دیگن یا حتی چسبیده به هم دیگن، این صدق زنا نمیکنه، نمیتونی شهادت بدی به زنا. اون وقت ثانی ها، قید دوم چیه؟ کونه من البالغ، این عمل ادخال باید از یه بالغ سر بزنه، مرده باید بالغ باشه. فلو اولج السبی عده و خاصتن، اگر سبی این عمل ایلاج رو انجام بده فقط تعذیب میشه، یعنی باز هم حد نداره. حالا یه سوال، باز آیا تعذیب با تعذیر فرق میکنه؟ این هم بررسی بکنید، آیا تعذیب غیر تعذیر یا همون. خیلی خوب. و سوال سوها، قید سوم، کنه عاقلن، اون مولج باید عاقل باشه. فلا یحد المجنون علی الاغوا، مجنون حد نمیخوره بنابر قول اغوا. چرا؟ لارتفاع القلم عنه، چون اون رفع قلم شده از او. بله مرفوع القلم، الان هم که ایام رفع قلم داغه و بله به نام رفع قلم چه کارهایی که انجام نمیشه. رفع قلم شده از مجنون، مجنون یعنی برش یعنی نوشته نمیشود خدمت شما که عرض بکنم برای او عقوبت و گناه و ثواب و اینهایی. بله که همینجا در روایت هست که یه زن مجنونه ای زنا کرد، عمر خواست رجمش بکنه، عمر گفت بابا صبر کن، چیه تو ترچی میشه سری میرید سراغ حد، صبر کن. ببینید دوستان، امام اگه نبود چه فجایعی همون زمان را لخ داد بخشیش دیگه، امام نشد که مقابله بکنه، چه کار میکردن همینطوری بدون علم. امام فرمود بابا حد برداشته شده، قلم برداشته شده از سبی و از مجنون و از نائم، تو اون روایت داره. بذار مجنون رفع القلم و عن مرفوع القلمه. و یستفاد من اطلاقه عدم الفرق بین الحر و العبد، از اطلاق خصائصی که داره شهید ثانی استفاده میکنه برای حکم مولج، گفته چی؟ ایلاج البالغ العاقل، تمام شد فی فرج امرأته، دیگه نگفته بالغ ایلاج البالغ العاقل الحر، نگفته حر، نگفته رق، لذا از اطلاقش استفاده میکنیم که بیان ایشون شامل هر دو. و یستفاد من اطلاقه عدم الفرق بین الحر والعبد و هو کذالک، و واقعا هم شهید ثانی فهمید همین درسته. بله بعدن میخونیم که حد اینا با هم فرق میکنه، هم کمیتش هم کیفیتش، انشالله میرسیم. و انفترقا فی کمیت الحد و کیفیتهی، بعدن انشالله میخونیم که عبد خدمت شما که عرض بکنم حدی که میخوره نصف حر، و بعدن خواهیم گفت که اگر حد قتل برش جاری بشه دیگه مثلا رجم با او جمع نمیشه و اینها، بعدن انشالله میرسیم. و رابعها، قید چهارم، کون الایلاج فی فرجها، یعنی ایلاج در فرج امرأة باید باشه. فلا عبرت فی غیره من المنافذ و این حصل به شهوت و الانزال، اگه در سایر منافذ بخواد، منافذ اون زن بخواد این ایلاج رو انجام بده، ولو نتیجه آن شهوت باشه و حتی انزال بشود نتیجهش، اما با صدق زنا برون نمی کنه، باید در فرج باشه. و المرادو بالفرج العوره، منظور از فرج همون عورت، کما نص علیه الجوهری، جوهری هم همین رو گفته. لذا حالا این نکته مهمش اینجاست، لذا فیشمل القبول و دبر، این فرد شامل هر دو میشه. و این کان اطلاقه علی القبول اغلب، ولو این که اطلاقش بفرمایید در قبول اغلبه، معمولا به قبول میگن فرج، دقت کردید، اما در هر دو اطلاقش صحیحه، لذا تو این قید ما هم اینجا هر دو رو میگیره، شهید هم همونجا هم تو خود توضیح هم فرمود چی؟ قبولن او دوبارن. لذا در هر دو اینو اگر اتفاق بیفته حد زنا جاریست. و خامسه ها کونه ها امرأتن و هیل بالغت و تسعسنیم. قید پنجم چی بود؟ این بود که اون زن باید امرأه باشه. امرأه کیه؟ اون کسی که بالغ شده باشه، 9 سالش شده باشه. لانها تأنیس المرء، چون امرأه تأنیس مرعه، مرعه به هر ذکری نمیگن و هو رجل، مرع یعنی رجل، رجل به بچه کوچیکی نمیگن، رجل و بالغ شده باشه بهش بگن مرد. ولا فرق فیها بین العاقلت و المجنونه، فرقی نمیکنه که اون زن عاقل باشه یا مجنون باشه. الحره و الامه، آزاد باشه یا امه باشه. الحیه و المیته، اینو بعدا میرسیم، زنده باشه یا مرده باشه. بله، توبه بهلول نباش یادتونه دیگه، برید بخونید. بله اگه تونستید همین امشب بخونید در کتاب، مخصوصا با بیانی که اینجا عرض میکنم، در کتاب رساله لقاء الله مرحوم ملکی تبریزی ذیل بحث توبه، حتما ببینید توبه بهلول نباش. بعد ایشون میفهمه توبه اینه، خیلی عجیبه داستانه. او همین کار رو کرده بود، بله این کار رو انجام داده بود نعوذ بالله با یک مرعه میته. عجیب، خیلی خوب. الحیته و المیته، زنده یا مرده. و ان کان المیته تو اغلظ کما سیعتی، گرچه خواهیم گفت بعدن که این کار اگر با میت انجام بشه غلیستر شدتش و یعنی فضاحتش بیشتره. و خرج بها ایلاجه فی دبر زکر، به واسطه این قید امرأه چی رو خارج کرد؟ این که این فرد ایلاج بکنه در دبر زکر، نعوذ بالله لواط انجام شه. او خودش آخه یه باب دیگری داره. فانه لا يعد زنا، به این زنا نمیگن. و ان کان افحش و اغلظ عقوبتا، ولو که فحشا در این کار این لواط بیشتره و عقوبتش هم بیشتره، بعدا میرسیم. ولو افحشه و اغلظ عقوبتنه، ولی اینجا خدمت شما که عرض بکنم داخل در عنوان زناست. دوستان این نکته خدمت رو عرض بکنم، شهید اینجا این قید شهید ثانی رو توضیح میده، شهید اولو، ولی خودش اونجا نپذیرفت ها. ایشون فرمود فی فرج امرأتن بل مطلق الانسا قبلن او دوبرن، امرأه غیر بالغه رو هم داخل کرده. اینجا دیگه اینو توضیح نداد شهید ثانی، اینجا فقط هم امرأه بالغه رو فرمود، چون واقعا هم حالا بعدن میرسیم که حد بر او هم جاری میشه اگر امرأه غیر بالغه باشه هم باز زنا صادقه. سادسه ها رو بخونم، بقیهش انشالله جلسه بعد. و سادسه ها کونه ها محرمتن علیه، این اون زن حرام باشه بر اون مرد ارتباط با اون زن. فلو کان حلیلتن، اگه اون زن حلیله باشه، حلال باشه بر این مرد. حالا به زوجیتن او ملکن، زنش باشه یا کنیزش باشه، لمیت حقق زن، جا که دیگه زنا اتفاق نمیفته. و شملت المحرمتو الاجنبیت المحسنه والخالیت من بعلن. خب محرمه کیا رو شامل میشه؟ تمام کسانی که این ارتباط خاصی که گفتیم با اونا حرامه. مثل کیا؟ یک، اجنبیه محسنه، نامحرمی که شوهر داره، محسن این شوهر داره، حالا انشالله بعدا میرسیم. والخالیت من بعلن، نه یه زنی که شوهر نداره، حالا یا دوشیزه است یا جدا شده یا زن همسرش مرده، هرچی شوهر نداره، من بعلن. و محارمهو، محارمش هم شامل میشه، اونا هم محرمه از این جهت حساب میشن. و زوجته الحائض، عجب، همسرش هم اگه در حال حیض باشه محرمه حساب میشه. و المظاهره، یعنی زنی که این مرد باهاش زهار کرده، در باب زهار خوندید که حرام میشه بر او. و المولامنها، زنی که این مرد او رو ایلاء کرده، یادتونه دیگه اونم در باب طلاق خوندید، یه شوهری قسم میخوره که مثلا 4 ماه یا بیشتر با این زنش مجامعت نکنه، اینم مشمول این تعریف میشه، چون اینم حرام میشه بر این مرد. ایشون میگه تعریف محرمه همین رو داخل میکنه. ول محرمه، زنی که در حال احرامه. و غیرها، یعنی غیر المحرمه، غیر محرمه هم شامل میشه. مثل کی؟ مثل زنی که در حال اعتکافه، معتکف است، یا زنی که در حال صومه، صوم واجبه، روزه است. و عمته المزوجه، این کنیزی داشته، کنیزو به تزویج کسی دیگه در آورده، حق نداره دیگه باز چیز کنه، مجامعت کنه. و المعتده، اون کنیزو که به ازدواج در آورده حالا طلاق گرفته اون کنیز الان در حال عده است، حق نداره به او دست بزنه. ول حائض و نحوه، این حائض و نحوه باز برمیگرده به همین عمه، عمه ای که در حال حیض یا نحو حیض، مثل کسی که بعد از تولد بچهش در حال نفاسه. و سیخرج بعض هذه المحرمات، حالا اینا رو تعریف ما کلن شامل میشد، اما حالا توضیح میدیم که اینا بعضشون خارج میشن. اینطور نیست که اگه زنی، اگه مردی با همسر خودش در حال حیض چیز مجامعت کنه حد زنا بر او جاری بشه. ایشون میفهمد این مدل از تعریف همه اینا رو شامل شد. حالا بعدن بعضی از این مطالب رو خارج میکنیم، ان شاء الله سابقه ها رو فردا اگه خدا بخواد ان شاء الله بیان خواهیم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.